فلسفه تفسیر قرآن، بحث قرآن بسندگی، جلسه 22، چهارشنبه 21/2401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قرآن بسندگی. حسبنا کتاب الله. در نشست امروز در واقع به دنبال سلسله ای از بحث های آسیب شناسی تفسیر که قبلا به شکل های مطرح شد، امروز به یک آسیب اشاره میکنیم که البته اختصاص به تفسیر نداره. قبلا مثل ظاهرگرایی افراطی یا باطنگرایی افراطی رو اشاره کردیم. اونچه که امروز تعبیر میکنیم قرآن بسندگی، شاید قبلا مورد اشارمون واقع شده باشه، اما نگاه استقلالی یادم نمیاد بهش کرده باشیم و امروز این نگاه استقلالی رو میخوایم داشته باشیم. در تعامل با قرآن و نقش سندی آن، یعنی استفاده از قرآن به عنوان یک منبع معرفتی، ما سه تا رویه میتونیم داشته باشیم. رویه‌ای که ما اسمشو میذاریم افراط، حالا ترتیب بحثم اول تفریط، دوم افراط و سوم طبیعتا میشه اعتدال. تفریط به این هست که آن گونه که باید از قرآن استفاده نشه، چه در تفسیر چه در غیر تفسیر. اینو توجه داشته باشید، بحث ما فقط تفسیر نیست. گاهی ممکنه یه فقیهی داره از قرآن استفاده میکنه و به عنوان یه مفسر وارد قرآن نشده، ولی به هر حال داره استفاده میکنه. گاهی یک متکلم، گاهی یک فیلسوف و البته گاهی هم یک مفسر محض. در هر صورت یک رفتار تقصیرگونه، تفریطگونه است، همون که ازش تعبیر میکنن به محجوریت قرآن. خیلی ها معتقدن و گاهی مراکز علمی رو هم متهم میکنن که شما آنگونه که باید از قرآن استفاده نکرده اید. بحثای قشنگی هم داره این بخش. من اگر فرصت بشه در آینده اشاره خواهم کرد به ویژه عوامل محجوریت. اگر شناسایی کنیم خب ممکنه خودمونم مبتلا باشیم. هم عامل اجتماعی داره، هم عامل اعتقادی داره، هم عامل فلسفی داره، منظور فلسفه فقه. فکر میکنم در بحث آینده تکرار میکنم، فراموش نکنیم و فرصت بشه عرض میکنم. پس رفتار اول در تعامل با قرآن و استفاده از قرآن رفتار تفریط، کوتاهیه. دوم افراد. البته خوب نیست ما قضاوت کنیم رو رفتارها، همیشه در نامگذاری توجه داشته باشید که اگر نامگذاری میکنید ارزشی نباشه، پشتش داوری نباشه. الان تفرید افراد داوری است، منتها برای اینکه بس پیش بره راحت‌تر با هم صحبت کنیم این گونه صحبت میکنیم و این نامگذاری رو داریم. شاید اگر مثلا کسی بخواد کتاب بنویسد یه عنوان دیگری رو پیدا کنه و انتخاب کنه که داوری هم نباشه. به هر صورت افراط در استفاده از قرآن، باز تکرار میکنم، چه در تفسیر چه در غیر تفسیر. البته در تفسیر موطن اصلی این بحث ماست، افراط، زیاد روی. در مورد این بخش یعنی افراط دو شکل قابل ترسیمه، دقت کنید. شکل اول اینه که کسی بگه همه معارف تو قرآن هست و اصلا ما نباید به غیر قرآن مراجعه کنیم. البته ممکنه بگه نه مراجعه میکنیم به غیر قرآن، اما بسند به قرآن اشکالی نداره. همونی که اول بحث گفتیم قرآن بسندگی، این واژه بسیطی است که ما داریم به کار میبریم. ترجمه عربی بسیط ظاهرا نداره ولی ترجمه مرکب داره، حسبنا کتاب الله که شعار اون طرف بود در اون موقع گفت. قرآن بسندگی به این معنا که ما همه چیز رو از قرآن اگر توانایی داشته باشیم میتونیم استخراج کنیم. شاید این نظر از مثلا خود قرآن استفاده بشه، از برخی روایات ما استفاده بشه، به غزالی، سیوطی، آلوسی نسبت داده شده. نگید خب اگر این طوره پس چرا میگید افراط، زیاده روی؟ شما این افراط رو معنای سلبی بهش نکنید، یعنی طرف نسبت به جریان متداول خیلی بیشتر مراجعه میکنه چون معتقده در قرآن همه چی هست. یک جمله ای رو به آلوسی نسبت دادن که آلوسی گفته اگر زانوبند شتر کسی هم گم بشود میتواند در کتاب خدا آن را پیدا کند. شتر، زانوبند شتر کسی گم بشود بر اساس مراجعه به قرآن میتونه پیدا بکنه. مثلا شاید برخی از روایاتی که ائمه فرمودن اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من كتاب الله، بعد طرف گفت ابن رسول الله کجا در قرآن نهی از قیل و قال آمده، نهی از فساد اموال، نهی از کثرت سؤال؟ امام بلا فاصله به سه آیه اشاره کردن، لا خیر فی کثیر من نجواهم، لا خیر فی کثیر من نجواهم، خیلی از این قیل و قال ها خیری درش نیست، الا من امر به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، که راجع به کثرت سؤال. حالا راجع به فساد اموال که داریم، اموال رو همون روایاتی که آیاتی که اشاره میکنه به مصرف صحیح در راه خیر تا آخر. به هر صورت این یک رفتار بوده که در واقع شعار اینا اینه که فیه تبیان و کل شی، فیه یعنی فی القرآن، تبیان و کل شی. آیا واقعا این اندیشه قابل دفاع است؟ و مثلا اگر قرآن میفرماید قرآن تبیان است، همینو میخواد بگه؟ یا روایات اینو میخواد بگه؟ مثلا هر معادله ریاضی، فیزیک، شیمی، هر گزاره زیستشناسی، جبر، نمیدونم مثلثات، تاریخ، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، همه در قرآن هست. یا منظور نسبیه، یعنی آنچه در مسیر هدایت انسان وجود داره و قرآن برای آن آمده، قرآن برای فیزیک نیامده، برای شیمی نیامده. باز همینجا بعضی ها ناراحت میشن، یعنی چرا این حرف رو میزنه، نخیر قرآن آمده. بسیار خوب، حالا میگم این خود جای بحث داره، نمیدونم فرصت کنیم امسال، چون ما قرارمون بر این هست که انشاءالله امسال فلسفه تفسیر رو تمام کنیم و دیگه چیزی باقی نماند، و در جلسات سال آینده انشاءالله وارد خود قرآن بشیم و تفسیر قرآن. و اگر بعدن جایی نکاتی به نظر رسید که مربوط به فلسفه تفسیر، همونجا اشاره میکنیم. دیگه امسال من بنا ندارم بیشتر از فلسفه تفسیر بگم، اولا بنا نبود تا اینقدر طول بگشه، ولی طول کشید. خب حالا شاید اونم وارد بشیم، اشکال نداره، من انشاءالله یادداشت کنم که این رو هم وارد بشم. به هر صورت این رفتار سر از قرآن بسندگی در میاره، چون میگه ما نیاز نداریم به چیز دیگه، حتی روایات، حتی سنت در قرآن هست. اما شکل دوم از افراط و قرآن بسندگی، حسبنا کتاب الله، این نیست که همه چی تو قرآنه، نه، اینو ممکنه کسی نگه، ولی میگه که ما قرآن برامون کافیه، منبع معرفتی ماست، ما هر چه بخوام راجع به دین داشته باشیم قرآن کافیه راجع به دین. این از همینجا با اون یکی جدا میشه. ببینید این دقت ها نشه، خب اینا به هم آمیخت پیدا میکنه، همه رو یک کاسه میکنیم، نکنیم. اولی میگفت از همین افراط، میگفت همه چی در قرآنه پس قرآن کافیه. این دومیه نمیگه همه چی در قرآنه، اگه شطور بند زانو بند شطوری گم شد، از این حرفا، نه، میگه شاید خیلی چون تو قرآن نباشه، شما باید از دانش روز استفاده کنید، از تجربه استفاده کنید، از عقل استفاده کنید، ولی برای معرفت دینی قرآن کافیه. به این شکل. خب این شعار میدونید از زمان خود پیامبر شروع شد، وقتی که حضرت در اون پنجشنبه کذا فرمودن که ایتونی برای من کتابی بیارید، کاغذی بیارید، قلمی بیارید، دواتی بیارید، اون شخصی که بعداً خلیفه دوم شد اون جمله نامربوط رو گفت و اضافه کرد حسبنا کتاب الله، که ما امروزه از این حسبنا کتاب الله تعبیر میکنیم به قرآن بسندگی. خب او شاید نمیخواست بگه همه چی تو قرآن هست، ولی میگفت آنچه سنت مشخصا این نامه میخواد به ما بگه ما تو قرآن داریم. بعدم میدونید که کتابت حدیث رو منع کرد. نه تنها کتابت حدیث رو منع کرد، من تو یادداشتم دیدم نوشتم نقل حدیث رو هم منع کرد. دو مطلبه، کتابت رو منع کرد، گفت حدیث پیامبر رو ننویسید. دوم، نقل حدیث نکنید. و هم عرض کردم تو یادداشت ها ما داریم و هم اعتبار عقلی همینو میگه، چون او منع کتابت حدیث کرد جهتدار، یعنی در واقع برای اینکه فضائل اهل بیت، ولایت اهل بیت مطرح نشه. ولی او اگر میدونست حدیث پیامبر راجع به اموال، اقتصاد، سیاستی که کاری نداشت. خب کسی که کتابت رو منع میکنه قاعدتا نقل حدیث رو هم منع میکنه. با خوب دنبالم میکرد، اگر میخواست کاری رو تثبیت کنه به هر شکل بود تثبیت میکرد. به هر صورت این رفتار، که ما این رفتار رو نه فقط صدر اسلام بلکه بعدن هم میبینیم، در یک خبری میخواندم، حالا اگر تو یادداشتم پیدا کنم. بله، یه زمانی هفته نامه افق حوزه سال 86 خبری رو منعکس کرده بود که علمای الازهر اعتقاد به بی‌نیازی از سنت نبوی رو رد کردن. خب این قصه چی بود؟ سال 86 مطرح میشه که علمای الازهر گفتن ما به سنت نبوی احتیاج داریم، بی نیاز نیستیم. این پشتش جریان بود. شخصی به نام صبحی مصور یا مصور در دهه 80 میلادی قرن به اصطلاح 20 از 1970 به بعد در مصر گروهی را تشکیل داد به نام القرآنیون. این گروه معتقد بودند که ما نباید سراغ سنت نبوی بریم، چون سنت نبوی به قول اینها تا 200 سال شفاهی بوده. اول که یه مدتی نبوده، بعدم که آزاد شده تا حدی و اون تازیانه عمر رو این قضیه برداشته شد، شفاهی بوده. داخل پرانتز بگم همین امروزم این مسئله رو برخی مطرح میکنن. حالا اینا دو قرن رو کردن 4 قرن. یکی از آقایون که خارج از کشوره کلیپی داره، متاسفانه با اینکه چند سال از این کلیپ میگذره هنوزم داره منتشر میشه، یعنی پخش میشه، و با اینکه جواب داده شده مکرر، جوابهای خوب من مطالعه کردم دیدم، ولی یه فضای مجازی رهاست. اونی که استفاده از اون کلیپ میکنه جواب رو نمیبینه. بله، حالا اونی که جواب رو میبینن قاعدتا خود اون کلیپ رو هم دیدن یا خواهند دید، یعنی مخاطب ها جا به جا میشن و این جا به جایی مخاطب از آسیب هاست. یه کسی شبهه رو مطرح میکنه، هزاران نفر میبینن، اونه که دیگه اصلا دنبال این نیستن که حالا این درست گفته غلط گفته، میگن درست گفته. 10 جوابم داده بشه، خبرگزاری حوزه، خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایکنا، خبرگزاری فارس، خبرگزاری چی، خبرگزاری چی هم جواب بده منتشر بکنه. البته خیلی ها میبینن، باز هزاران نفر میبینن، اما اون 10,000 نفر نمیبینن. به هر حال میخوام عرض کنم این یه جریان زنده است که از اینجا شروع میکنن، سنت رهاست، رها بوده، کتابت حدیث نبوده، ممنوع بوده، بعدن دست به قلم شدن. خب چقدر تونستن منعکس بکنن؟ زا این آقایون گفتن قرآن، نه قرآن خوبه، این آقایون گفتن پس فقط به قرآن. خب خیلی اندیشه فاسدیه، فاسد مفسد. شما اگر این مطلب رو جا بیندازید، بخش عظیمی از معارف دین میره زیر سوال. حالا داخل پرانتز بگم تا یه حدی هم اینا حرفشون تثبیت میشه، چون منابع روایی ما پاکیزه نشده، منقح نشده، مخصوصا اهل تسنن آنقدر با عنوان روایت از ابو هریره، از کعب الاحبار، از دیگران، اسرائیلیات و مجوسیات و مسیحیات و خرافه های بافتنی اومده قاطی شده که به هر حال به اینا فضا میده اینجور بگم. خب اگر اینطور باشه، اتفاقا همون موقع شیخ الازهر بین شاید مرحوم طنطاوی بود اون زمان، وزیر اوقاف مصر، دیگران این تفکر رو محکوم کردن. آقای زغزوغ که وزیر اوقاف مصر گفت اگر اینطور باشه، خب خود قرآن نداره، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ما آتاکم الرسول یعنی ما آتاکم الرسول در قالب قرآن، اون که آتاکم الرسول نیست که، اون آتاکم الله که رسول مبلغش. ما آتاکم الرسول یعنی سنت رفتاری و گفتاری پیغمبر رو بگیرید، خود قرآن دلالت داره. خب این با حسبنا کتاب الله چی میشه؟ بعد کجای قرآن راجع به نماز، جزئیات نماز آمده؟ شما صبح پا میشی میخوای چیکار کنی؟ حالا داره که نماز صبح بخونی، کجای قرآنه؟ ولی زمان محکوم کردن علمای الازهر، رجال سیاسی. و عجیب اینه که من مطالعه میکردم در دهه 30 و 40 شمسی این جریان تو کشور ما هم راه پیدا کرد که قرآن محجور شده، اون تفرید. پس باید ما به قرآن مراجعه کنیم تا حد افراط، به افراط در قضیه. خب بحث تفسیر فقط نیست، اما در تفسیر هم این هست. بدونید قرآن بسندگی در تفسیر چی میشه؟ میشه تفسیر القرآن به محض القرآن. ما یک تفسیر القرآن بالقرآن داریم که مثل مرحوم علامه طباطبایی مثلا، ایشون مدعی است که ما قرآن رو با قرآن تفسیر میکنیم. اما این عالم و هر عالم منضبط دیگری نمیخواد بگه تفسیر القرآن به محض القرآن، این که خلاف حتی حدیث متواتر ثقلینه که حضرت فرمودن من دو چیز میذارم و این دو از هم جدا نمیشن، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. خب عدم افتراق قرآن از اهل بیت چیه؟ اینه که قرآن رو تو دامن اهل بیت بگیرید، از دامن اهل بیت بگیرید. و البته عدم افتراق اهل بیت از قرآن، این ثقل از اون ثقل، اونم یعنی اینا چیزی غیر از قرآن نمیگن. پس اگر یه جایی مطلبی رو گفتن باید گرفت. پس تفسیر القرآن بالقرآن اشکال نداره، اما تفسیر القرآن به محض القرآن، این حسبنا کتاب الله شعارون که دیگران آوردن در دامن اسلام و ضربه خودش رو زد. البته من حتی رو تفسیر القرآن بالقرآن هم چون یه نوع القا کننده این مطلبه. ای کاش به جای این بگیم تفسیر قرآن در یک سیستم، در یک نظام، نظام حلقوی، نظام هرمی، که وقت در این نظام خود قرآن هست، خود قرآن هست و غیر قرآن هم هست. البته رفتار اهل بیت هم همینو میگه. جالب اینه که اهل بیت گاهی اشاره میکردن به اینکه شما قرآن رو با قرآن تفسیر کنید. تو اون داستان دزد انار مگه حضرت جواب اون دزد رو ندادن که انما یتقبل الله من المتقین؟ یعنی میخواستن بگن که من جاء بالحسن فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها رو در کنار انما یتقبل الله من المتقین بگیر و تفسیر کن. اگر اینطور تفسیر کنی خب دچار انحراف نمیشی، میشه قرآن به قرآن. اما نباید بگیم جوری القا کنیم که فقط قرآن. عرض کردم باید اهل بیت رو هم ببینیم و در یک نظام حلقوی قرار بدیم و استفاده کنیم. خب اینم راجع به این قضیه. در بحث امروز ما جریان تعامل با قرآن، نحوه تعامل با قرآن رو مطرح کردیم و نقش قرآن در معارف. سندی، منبع معرفتی به این شکل قرآن بسندگی رو توضیح دادیم و نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که باید در این مسیر اعتدال رو مراعات کرد، چه در این که در قرآن چی هست و چی نیست. گرچه گفتم این جای بحث داره و عدم دادم، ولی حالا علل حساب اینجوری تلقی کنید. بگیم بچه معقولش اینه که آنچه به هدایت انسان‌ها و سعادت انسان‌ها مربوطه در قرآن هست. دوم، وقتی می‌خوایم از قرآن استفاده کنیم چه در فقه چه در تفسیر، خیلی خوبه قرآن رو در یک سیستم و نظام ببینیم، اما نباید اکتفا کرد به قرآن و این میشه اعتدال. تفسیر القرآن به محض القرآن غلط فاسده. حسبنا کتاب الله شعار شومی است که اثر بدی گذاشت. قرآن بسندگی هم غلطه. انشاءالله در جلسه آتی ذیل همین بحث اشاراتی مثل عوامل محجوریت قرآن یا همون بحث که روایات میگه همه چی در قرآن پس چی میشه، انشاءالله فرصت کنیم اشاره کنیم. الحمدلله رب العالمین.